بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الأمر الثالث. عرض کردم مرحوم محقق خراسانی قبل از اوامر 13 مطلب را به عنوان مقدمه آورده. مطلب اول 7 مطلب بود، مطلب دوم 9 مطلب بود، الان وارد مطلب سوم هستیم. این یک مطلب بیشتر نیست. وان این است که ما معنى الحقیقت و المجاز یک بحث ادبی است، نتیجه فقهیش خیلی کمه، اما از نظر ادبی و از نظر فهم قرآن مهمه. قدما در 14 قرن آمدن حقیقت را تعریف کردن، الحقیقه استعمال اللفظ فی المعنى الحقیقی، و المجاز استعمال اللفظ فی غیر المعنى الحقیقی. اسد را گفتید حیوان مفترس اراده کرده حقیقت، اسد گفتی استعمال در رجل شجاع کرده این مجازه. این مسئله در 14 قرن بود، ولی در قرن اخیر، قرن 14، مرحوم ابوالمجد شیخ محمد رضای اصفهانی اعلی الله مقامه مدتی هم در قم تدریس کرده، استاد امامم هست، ایشون یک نظریه را در عراق ایجاد کرده و با ادبای عراق هم این مسئله را بحث کرده و ماسونده و به تعبیر من یک ثوره ای را انجام داده، یک قوقایی را گفته. الحقیقه استعمال اللفظ فی المعنى الحقیقی، و المجاز ایزن استعمال اللفظ فی المعنى الحقیقی، هر دو استعمال در حقیقیه. قایت ما فی الباب در معنای اول ادعا نیست، ولی در دومی استعمال لفظ در معنای حقیقی به ادعای ان المورد من مصادیق المعنى الحقیقی، تفاوتش اینه، به ادعای ان المورد من مصادیق المعنى الحقیقی. این را سالیان درازی در نجف در عراق با ادبا بحث کرده و یک معنا مسلم کرده. ایشون هم بحث مرحوم آیت الله حائری بوده، مرحوم شیخ هم از ایشون دعوت کرده و یکی دو سالی هم در قم تدریس کرده، و حضرت امامم عروض و قوافی را نمیدونم، عروض را خدمت ایشون درس خونده، و کتاب عروض مرحوم شیخ هم از قرم به خط خود امام نوشته، نسخه اش پیش منه، خط امام پیش منه، البته عروضش پیش منه، قوافی درش نیست. حالا ببینیم نظریه ایشون چگونه است. استعمال لفظ فی المعنى الحقیقی به ادعای ان المورد من مصادیق المعنى الحقیقی. ایشون با یک آیه و سه شعر و اشعار دیگر استدلال کرده. من آیه و سه شعرش را انتخاب کردم. اما آیه می‌فرماید که هنگامی که زلیخا متهم شد به آن مسئله، زنان دربار را دعوت کرد و به خانه خودش، یوسف هم پشت پرده. وقتی آنها نشستن، عرض کردم نسبت به زلیخا شروع کردن به مذمت کردن. ایشون در موقع به یوسف گفت اخرج یا اطلع، بیا بیرون. تا آمد بیرون چشم زنها به اینها افتاد. قرآن می‌فرماید که زنها گفتن حاش لله، ما هازا بشرا، این هازا ملکون کریم. استعما سر کریمه. میگد اگر بخواهیم مبالغه را درست کنیم، اگر بگیم مراد از ملکون یعنی شابون جمیدون، حاش لله ما هازا بشرا، این هوا الا ملکون کریم، الا هوا شابون جمید، خیلی بیمزه میشه. اما اگر بگیم نه، ما هازا بشرا، این هازا ملکون کریم، این فرشته است، این یوسف انسان نیست، فرشته است، به ادعا اینکه این یوسف بشری از مصادیق فرشته است. اگر بخواهیم مبالغه را درست کنیم، باید بگیم کلمه ملکون فرشته است، نه اینکه ملکون انسان جمیدون، اون مبالغه نیست. کلام از آن ذره بلاغت به حضیز بساطت نزول میکند. من این مسئله را در اذان اهل سنت احساس کردم. اذان اهل سنت همه اش بلاغت حج علی الصلاح، حج علی الفلاح، حج علی خیر عمل نمیگن، بعد میگن که الصلاح خیر من النوم. انسان ببیند که اون بلاغتی که در اون کلمه است در این کلمه نیست، اون کلمه وحیانیه، این کلمه کلمه خیلی بشریه. الصلاه خیر من النوم، اون که در جوی می رود آب از مثل همان می مانه. اگر بخواهیم آگر معنا کنیم، باید بگیم ملک به معنای فرشته است، نه ملک به معنی انسان زنده. بعد سه شعرم من انتخاب کردم، شاید اش بیشتر داره. شعر اول آن شاعر قهرمانی طرفی را بیان می کند. لدا اسد شاک سلاح مقذفی، له لبد اظفاره لم تقلمی. میگه لدا اسد، من در کنار شیری هستم، نه که در کنار رجل شجاع هستم، شیر. و بعدن تمام صفات شیر را بر این ثابت میکند. لدا اسد شاک سلاح، شاکی به معنی تیزه، از قبیل اضافه صفت به موصوف. شاک سلاح یعنی از سلاح شاکی، سلاحش تیزه. مقذفن، این جولان دارد، حملاتی دارد، قذف به معنی حملات. بعد می فرمه که مقذفن لحو لبدن، این یاد و کوپال دارد، همینطور که شیر دارد. لحو لبدن از فارهو لم تقلمی، ناخونهایی را نگرفتن، یعنی هنوز مخالب داره. این همه آثار شیر طبیعی را بر انسان ثابت بکند، بسیار بیمزگیست که بگیم لدا اسدن یعنی لدا رجلن شجاعن. باید بگیم لدا اسدن، لدا اسدن نزد شیری هستم که دارای این صفاته. شعر دوم عرض کردم خدمتون که قامت تظللنی و من عجب شمس تظللنی من الشمس. این مرد خوابیده بود، از قدمان زنی که مورد علاقشه آمده، دیده که این عاشقش زور آفتابه، آمد جلو آفتاب ایستاد تا این زن، این مرد آفتاب نبیده، بلکه در سایه باشه. شاعر شعرش میگه قامت این زن تو زلننی، من سایه افکن، و من عجبن شمسن تو زلننی من شمسی. آفتاب سایه آفتاب دیگر، از آفتاب دیگر مانع میشه. این شمسن را اگر به معنای حقیقی بگیریم، واقعا میگه آفتابه. اگر نگم به معنی آفتابه، اون تعجب بی معنی می شود. شمسون تو ظلننی من الشمسی، این عرض کنم در صورتی است که در واقع شمس به معنی خودش باشد، که عجب آفتابم می تواند سایه ماگه سایه از آفتاب دیگر بشه. شعر سوم ای را هم استدلال کرده: لا تعجبوا من بلا غلالته، لا تعجبوا من بلا غلالته، قد زر ازراره على القمر. قدیم الایام معروف بعضی از لباسا اگر در مهتاب باشد پوسیده می شود، او یا کتان از این قبیله، از قرم اگر در مهتاب زیاد باشد می پوسه. میگد آقا این زیر جامعه من، این زیر جامعه غلاله، به اون زیر جامعه میگن. لا تعجبو من بلا، بلا یعنی کهنگی، غلالته، اگر میبینید این زیر جامعه من کهنه شده، این به خاطر اینکه به قمر بسته است. قد زر ازراره و دکمه های این به قمر بسته است. از قمر را حالا معلوم نیست که زن اراده کرده یا از کرم مرد، میگه به اون بسته شده، این کتان است در مقابل قمر. اگر بخواهیم این تعجب را درست کنیم، با دیگیم قمر به معنای همان ماه، نه به معنای انسان زیبا. با این اشعار و آیات و مسائل دیگر ثابت کرده بر این که ان المجاز استعمال لفظ فی المعنى الحقیقی، اما به ادعای ان المورد من مصادیق المعنى الحقیقی. بعدشون به دنبالش مؤیداتی دارد، میگه یکی از مؤیدات من کنایه است. کنایه را چطور تعریف کردن؟ گفتن کنایه استعمال لفظ فی الملزوم و ارادت اللازم. متول گفته استعمال لفظ فی الملزوم و ارادت اللازم. فلانان کثیر الرماد، خانه اش خاکستر زیاده. خاکستر زیاده که این که عرض کنم قده زمه، یعنی خانه اش کثیفه، نه، خاکستر زیاده معلوم میشه در اینجا غذا زیاد میپزن، غذا زیاد میپزن معلوم میشه که مهمانش فراوانه، پس این آدم سخیه. اطلاق الملزوم و ارادت اللازم، همینطوری که در آنجا گفت اینجا هم دو گفت. اونجا از ملزوم میگد اراده لازم میکنه، اینجا هم بگو معنای حقیقی را میگد. آی نه چه بادی خوابی؟ درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. همینطوری که در عرض کردم خدمت کن که در کنایه میگید، اینجا هم بگو مجاز استعمال لفظ فی المعنی الحقیقی، ولی عبور بدهیم به اینکه المورد من مصادیق المعنی الحقیقی. بعد اینجا یکی دو تا انقاف دارد، انقاف این مسئله را در مجاز درست کرده، اما المجاز علا قسمین، استعارتون و مجاز مرسل. فرقه چیه؟ اگر مجوز شباهت باشد استعاره است، مثل من اشعار کنم لدا اسدن. اما اگر مجوز یکی از اون علائق 25 گانه باشد، در متول 25 علاقه گفته، بنده هم در کتاب مهذب البلاغه این را آوردم، اگر علاقه علاقه شباهت نیست، علاقه جزء کله، گاهی جز میگن اراده کل میکنن. از امیر مؤمنان یه جمله نقل کنم، حضرت در نامه اش به اون افریقا می نویسد کتب الی عینی بالمغرب، میگه فلانی چشم من برای من نوشته است. این عینی در اینجا گفته جز گفته، اراده کل کرده. آقایان میگن عین به معنای انسانه، نه بابا، عین به معنای چشمه. حضرت اگر میخواد اون فرماندار را بترسوند، میگه اون آقایی که من اونجا دارم سرتاپا چشمه، سرتاپا چشمه، ننگی چشمه. کتب الی مغرب عینه بالمغرب انه فلان و فلان تو چنین کرده. کلمه عین گفته، معنای همان چشم اراده کرده، به ادعای اونجا گفتیم به ادعای این مکس من برای اینه که آقایان کمی توجه کنم. در مجاز میگد به ادعای ان المورد من مصادیق الموزوله، اینجا میگد به ادعای ان الرجل کله عینون، ان الرجل کله عینون، سر تا پا چشمه، پاشم چشمه، دستشم چشمه، به ادعای ان العینه ان الرجل کله عینون. در واقع عین در همان عین استعمار شده، چشم، اما به یک ادعا ان الرجل کله عینون. عین این مسئله را در جرل میزا بفرمایید. جرل میزا، جرل میزا که در حقیقت نیست که جرل ماه، میگن جرل میزا، جرا ماء المیزا، بیمزه میشه. میگد عرض کردم خدمتتون که اونقدر آب فراوان بود که اصلا این میزاب را هم همراه میزاب هم جز آب شده است که در راه میره. همینطوری که در مسئله مجاز گفتیم، در مجاز مرسل همین ادعا هست. این یک انقوط. یه انقوط دیگری هم دارد، عرض کنم اون این است که ما الفرق بین حرف مرحوم ابوالمجد که میگن حرف تازه است؟ نه، این حرف تازه نیست. سکاکی هم این حرف را گفته، سکاکی هم ادعا را گفته، گفته ادعا میکند که ان الرجل اذکرم من مصادیق الاسد. میگیم نه، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. مرحوم ابوالمجد میگد از اول در معنی حقیقی استعمال میشه، بعدن ادعا میکند ان المورد من مصادیق المعنى الحقیقی. اما سکاکی میگد نه، استعمال لفظ فی غیر ماوز اله به ادعا این که ماوز اله از مصادیق اون معنای حقیقی، از زمین تا آسمان. شیخ ابوالمجد اعلی الله مقامه ارکرم خدمتون از اول میگد ان اللفظ مستعمل فی المعنى الحقیقی به ادعاء ان المورد من مصادیق. ایشون عکس میگد، میگد اول استعمال اللفظ فی غیر ما وزعله مجوزش ادعاء مصداقیته، مجوز اونا بعد میارن، بنابراین با هم خیلی فرق دارن. خب یه این قوت دیگری هم دارد، میفرمگد این قوت، این بیان شما در اسماء اجناس درسته مثل اسدان، اما در اعلام چطور؟ گاه یه آدم بخیلی که وارد مجلس میشود میگن جا الهاتم، حاتم آمد، مردم هم میخندن. حاتم علمان لشخص، اونجا دیگه چه ادعا؟ در اسماء اجناس درسته، چون اسد کلیه، میگیم دو فرد دارد، یک فردی دارد در بیشه ها، یک فردی هم دارد در میدان جنگ. اما حاتم علمان لشخص، حاتم تائی، توجه کردی؟ این دیگه دو فرد نمی شود کرد. قلتا در این موارد دیگه حاتم منسلخون عن العلمیه، از علمیت منسلخه. حاتم به معنای مظهر جود، حاتم به معنای مظهر جود اعلا که همه چیز، ولذا چون حاتم به معنای مظهر جوده، این آدم بخیر که آمد آدمی که عرض کردم یک قرن حاضر نیست کمک کنه، میگن ماشاءالله حاتم آمد، میخندم به خاطر اینکه تضاده. ادعا میکنم که این آدم از مصادیق حاتمه و حال اینکه مصداق نیست. پس در آنجا هم مشکل حل شد. بنابراین علاوه بر استدلال چند مطلب را هم بیان کرد. اولا تأیید کرد مسئله را با مسئله کنایه فرق نم. بعد آمد از قدم خدمتون که مسئله را در مجاز مرسل چه رقم درست کنیم. گفتن مجاز مرسل هم ما درست میکنیم. بعدن آمد مل فرق بین تو و سکاکی عرض کردیم. بقیه هنا کلیمتون این دیگه در کلامیشون نیست. این در مرحوم امام تو درسش میگو. ما گاهی میبینیم که آقایان وقتی قرآن را معنا میکنن میگن وسأل القرية التي كانت فيها كنا فيها. از کنم پدر به پسر عرض کردم خدمتون که مسئله میگه، پسرها میگن آقا والله یوسف دزدی کرده گرفتنش. ما نمیگیم اون کاروانی هم که با ما بودن با هم از او سوال کن. غالبا در تفاصیل میگن وسأل القریه وسأل اهل القریه. خیلی مزه نداره. او میخواد ادعا کند که نه تنها دزده یوسف را اهل قریه میدونن، در و دیوار قریه هم عرض کردم شاهده. وسأل القریه را اهل مقدر کنیم بیمزه میشه. این به قدری مسئله است که در و دیوار. اتفاقا این مسئله در شعر فرزدقم هست. هنگامی که عرض کردم خدمت که ایام حجه میدونید که مطاف خیلی شلوغ میشه. عرض کردم خدمت که علی ابن حسین سلام الله علیهما استاده بود و مردم طواف میکردن. هشام ابن عبدالبرک هم منتظر بود، فرزدقم در کنارش بود. اما علی ابن حسین سلام الله علیها که آمد همه رفتن کنار. حضرت طواف کرد و رفت بیرون. شام گفت منو هازا، این کیه؟ می دونسته اما امنه منو هازا. فرزده قبلن در باره امام یه شعری گفته بود، اونجا نگفته، بعدن گفت که عرض کردم بر آزل لذی تعرف البتها و مطعته. این کسیست که بطا عبارت از سرزمین عرض کردم مکه که ریگزاره، به اون میگن ابته. هازل لذی تعرف البطا وطعته ولهل چیه؟ ولبیت یعرفه ولهل ولحرمه. اینجا بگم کلمه حل مقدر کنیم. هازل لذی تعرف اهل البطا و اهل البیت و اهل الحرم بیمسته میشه. میگد علی ابن الحسین از نظر شهرت و از نظر عظمت من تو نیست که حتی این ریگ های مکه در دیوار کعبه همه حتی حرم چهار فرسخ در چهار فرسخ تعرفه او. در اینجور جاها کلمه حل مقدر کردن معنا را از بین میبرد. بنابراین ما هم نظریه ایشان انتخاب کردیم، نه من، بنده که چیزی نیستم. مرحوم آیت الله بروجردی هم در دست همین را انتخاب کرد. حضرت امام هم همین. ظاهرا این معنا معنای خوبی است. البته ایشان یک آدم ادیبی بوده، یا آدم عادی نبوده، ادیب. در عراق خودش یه فحلی بوده در مقابل شعرای عرب. از کرم خدمت خودشان متولد عراق بوده و خیلی آم. من برای اینکه از ایشون یک کلمه ای را نقل کنم، ببینید چقدر آدم ظریفی بوده. ایشون یه رفیقی داشته در نجف، مرحوم شیخ مصطفی تبریزی، با هم رفیق بودن. مرحوم ابوالمجد رفته کربلا. کربلا سابقا نعلین خوبی داشت، حالا نمیدونم در قدیم الایام کربلا معروف بود که دارای نعلین خوبیه. رفته بود زیارت حضرت، یه جفت نعلین خریده بود و آورده بود به نجف به این رفیقش اهدا کنه. هنگامی که اهدا کرده یه دو شعری هم نوشته. من عرض کردم ازا بعست حقیرن مثل مرسلهی، ازا بعست حقیرن مثل مرسلهی رجوت عفوک فی ارسالهی کرمک. حقیری را اگر ارسال کردم، خودم مرسل و مرسل حقیره، من حقیرم، اینم کفشه، اما عفو ترا میخوام. بعد میگه میدونی چرا از میان هدایاها کربلا هدایای زیادی داشت؟ چرا من نعلین انتخاب کردم؟ من الهدایا لکخترت نعال لکی، نعل البته از مؤنثات سبائیه است. من الهدایا لکخترت نعال لکی تنوب انی فی تقبیلها قدمک، کفش دادم که تا از طرف من پای تو را ببوسه. یه همچه ذوق علمی ادبی داشت و رضا برنامهش هم برنامه خوبیه. الامر الثالث تمام شد. الامر الرابع که فردا شروع کنیم در باره استعمال لفظ در نوع، در شخص، در بحث ادبی محضیه. آقایون چون در فقه ما خیلی ارتباط نداره، عفو کنید خودتون پیش مطالعه کنید، من فردا همه را یه جا بگیم تمام کنیم، چون خیلی با فقه ما ارتباطی نداره. بعد بره بحث دیگر که ارتباط فقهی دارد انشاءالله تبارک و تعالی.